آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای مهم جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. روز 3 ایون در پی 3 ترکش در محل دفن سلیم عزت‌یار، یکی از 5 قربانی درگیری روز جمعه در کابل، چندی از ساکنان کشته شدند. سلیم عزت‌یار پسر محمد علم عزت‌یار، معاون اول رئیس پلاته بالایی پارلمان افغانستان، روز 2 ایون در وقت درگیری میان اعتراضگران و پلیس به هلاکت رسید. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان گفتند که در ترکش های روز شنبه 6 نفر کشته و 87 تن دیگر زخمی شدند. وحید مجرو، سخنگوی وزارت تندرستی افغانستان، به رادیوی آزادی گفت تا هنوز کشته یا زخمی شدن مقامات دولتی را در این حادثه تصدیق کردن نمی تواند. در مراسم دفن قربانیان درگیری روز جمعه در کابل، دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان و چندی از مقام های دیگر افغان حضور داشتند. طالبان مسلح دست داشتنشان را در این انفجارها رد کردند. تا هنوز کدام گروه دیگر مسئولیت ترکش های مرگبار در کابل را بر عهده نگرفته است. در همین حال تظاهراتی که روز جمعه آغاز یافته بعداً به درگیری میان اعتراضگران پلیس پیچید و حداقل 5 کشته بر جای گذاشت، در شهر کابل ادامه دارد. یکی از تظاهرگران روز شنبه گفت:
ما تا زمانی که دولت کنار نگیره و تا زمانی که به خواسته های ما جواب داده نشه، پاسخ داده نشه، پاسخ مثبت، از اینجا کنار نمیریم و همینجا میمانیم.
تظاهرگران اساساً استعفای محمد اشرف غنی پرزیدنت افغانستان را طلب کرده و چند خواست های دیگرشان را نیز در میان گذاشتند و میگویند که تا زمانی برآورده شدن طلب هایشان از اعتراض دست نخواهند برداشت. وزیر دفاع آمریکا گفت که واشنگتن تلاش‌های با شتاب کره شمالی برای دست یافتن به موشک مجهز با کلاهک هسته‌ای را یک خطر آشکار می‌داند. جیمز ماتیس روز 3 ایون در نشست بین‌المللی امنیتی در سنگاپور با توجه به این کره شمالی را تهدید نظامی فوری ارزیابی کرد و گفت که آنها می‌خواهند با استفاده از همه گزینه‌های ممکن این روند را باز دارند. نیروهای عراق سیحه، یکی از 4 ناحیه را که در غرب شهر مفصل زیر تصرف گروه دولت اسلامی بود، تصرف کردند. مفصل دومین شهر بزرگ عراق و آخرین پایگاه مهم جنگجویان گروه دولت اسلامی در این کشور است. برابری از دست دادن ناحیه سیحه، فقط یک ولسوالی دیگر در کرانه غربی دریای دجله در مفصل زیر تصرف جنگجویان میماند. بخش قدیمی شهر مفصل هم هنوز تحت نظارت این گروه تندرو است. جنرال لیتنان روید شاکر جودت، افسر پلیس فدرالی، گفت که نیروهای تحت فرمانی وی به پیشروی پی همین خود ادامه می‌دهد. مقامات نظامی میگن نیروهای عراق که از حمایت نیروهای آمریکایی برخوردارند، با مقاومت قابل ملاحظه از سوی بقیه جنگجویان گروه دولت اسلامی روبرویند. این جنگجویان در میان تقریبا 200 هزار نفر از غیر نظامی ها به سر میبرند. سید معروف سیدوف، شهروند 29 ساله تاجیکستان که دادگاه اروپایی حقوق بشر استردادش را از روسیه به دوشنبه منع کرده بود، به تاجیکستان آورده شده است. نزدیکانش روز 3 ایون بر رادیوی آزادی گفتند که سید معروف فعلا در اداره پلیس ناحیه واسع ولایت ختلان نگهداری و به زرخریدی متهم می شود. اما مقامات امور داخلی تاجیکستان تا حال اتهام و سند و شیوه به کشور آورده شدن او را آشکار نکردند. تنها یک منبع گفت که تفتیش قضیه سید معروف هنوز ادامه دارد. در حالی که رهبران بعضی از کشورهای جهان با خارج شدن آمریکا از سازش اقلیمی پاریس نگران هستند، رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین علامت داد که در این زمینه بی‌پرواست. و روز 2 ایون در آغاز اجلاس بین‌المللی اقتصادی در شهر سن پترزبورگ گفت که نگران نباشد و خوشی را حفظ کنید. پوتین گفت که موافقتنامه تغییر اقلیم رسما در سال 2021 به مرحله اجرا گذاشته می‌شود و تا آن وقت کشورها فرصت دارند که یک راه حل را برای مبارزه با گرمایش زمین پیدا کنند. این حال رئیس جمهوری روسیه موافقتنامه پاریس را خوب ارزیابی کرد و گفت که برای مشکل جهانی مؤثر است. روسیه این موافقتنامه را امضا کرده است. و ساکنان ترکمنستان شکایت دارند که با کمبود شدید سرمایه و نارسایی پول نقد در کشور روبرو هستند. یکی از ساکنان به بخش ترکمنی رادیو آزادی گفته است حالا در ترکمنستان کسی نمیتواند دلار بخرد. به گفته او به بازارهای شهر و نواحی ترکمنستان مالهای ارزان و نه آنقدر گوناگون آورده میشوند و در فروشگاه‌های اشقابات پایتخت این کشور نیز مشتری‌ها انتخاب زیادی ندارند. ساکنان محلی میگویند قرض گرفتن محصولات از فروشگاه‌ها حالا در ترکمنستان یک پدیده معمولی و سرتاسری شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید:
420 724 053 959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
صندوق بین‌المللی پول میگوید هرچند در دو سال اخیر تاجیکستان اصلاحات موثر را راه اندازی کرده است، اما عامل‌های بیرونه بر رشد واقعی اقتصاد در این کشور اثر منفی گذاشته است. در بیانیه این سازمان از روز 30 می گفته شده است که این نهاد بین‌المللی مالی کاهش رشد اقتصاد تاجیکستان را در سال‌های نزدیک پیشگویی می‌کند، ولی مقامات این کشور بر رشد بیشتر اقتصادی امیدوار هستند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. در بیانیه صندوق بین‌المللی پول که روز 30 می در وبسایتش نشر شد، با آسیب‌پذیری اقتصاد تاجیکستان در برابر عامل‌های بیرونه، کاهش ذخیره‌ها و رشد کند اقتصادی اشاره شده است. در بیانیه این نهاد از جمله آمده است: از آخرهای سال 2014 تا به حال اقتصاد تاجیکستان از عامل‌های منفی بیرونه آسیب می‌بیند. این امر به اعتماد اقتصادی اثر گذاشته، باعث کاهش امکانات بودجتی و ذخیره‌های بوفری سازمان بین‌المللی پول و تشدید عامل‌های آسیب‌پذیری گردیده است. این خلاصه‌ها بعد از انجام بازدید هیئت صندوق بین‌المللی پول بر رهبری پال روس از تاجیکستان به دست آمده است که روزهای 17 تا 30 می سال جاری به دوشنبه سفر کرده و با مقامات تاجیکستان ملاقات نموده است. در بیانیه صندوق بین‌المللی پول از مذاکرات با مقامات رسمی تاجیکستان در اطراف تامین رشد فراگیر اقتصادی، ایجاد جایهای کار، بالا بردن درآمد و کاهش میزان فقر معلومات داده شده، اما روشن نیست که جانب‌ها در مورد ارائه کمک‌های مالی این نهاد بین‌المللی به اقتصاد تاجیکستان به توافق رسیدند یا نه. مقامات بانک ملی تاجیکستان قبلا گفته بودند که به خاطر مقابله با اثر بحران اقتصادی، امکان دریافت تا 500 میلیون دلار یاری مالی از صندوق بین‌المللی پول را بررسی می‌کنند، اما در بیانیه این نهاد در این زمینه هیچ اطلاعی پخش نشده است. مسئولان بانک ملی، وزارت‌های مالیه و رشد اقتصاد از افشای جزئیات مذاکرات با هیئت صندوق بین‌المللی پول خودداری کردند. تنها نکته مشخصی این سازمان درباره تحولات مثبت مالی با تصمیم اخیر بانک ملی تاجیکستان برای همسانسازی ارزش رسمی و بازار قرب اسعار تاکید شده است. در بیانیه صندوق بین‌المللی پول تاکید شده است که این امر میتواند با تحت نظارت گرفتن جریان تورم، احیای اعتماد به پول ملی سامانه‌ای و برقراری ذخایر بوفری کمک کند. در همین حال اقتصاددانان مستقل تاجیکستان میگویند که در بیشتر موارد دولت تاجیکستان توصیه های نهادهای بین‌المللی مالی از جمله صندوق بین‌المللی پول را به انابت نمیگیرد. به گفته ظفر عبداللهیف، نمایندگان حکومت تاجیکستان در مذاکرات آمادگی خود را برای اصلاحات جدی اقتصادی در کشور ابراز داشته، ولی در عمل وعده ها اجرا نمیشوند. مثلا به گفته وی، صندوق بین‌المللی پول به تاجیکستان توصیه داده بود تا در ایام بحران اقتصادی از بنیاد ساختمان‌های بزرگ خودداری کند. با این وجود در این کشور ساختمان نیروگاهی راغون همچنان ادامه دارد. به اعتنایی به توصیه سازمان‌های معتبر مالی جهانی ممکن است به اعتبار بین‌المللی تاجیکستان و جلب سرمایه به اقتصاد این کشور اثر منفی گذارد. زیرا کشورهای کمک کننده و سرمایه‌گذاران قبل از ورود سرمایه به تاجیکستان به گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی یا بانک آسیای رشد درباره وضع واقعی اقتصاد و فضای سرمایه‌گذاری این کشور آشنا می‌شوند.
هیچ کدام از نهادهای معتبر مالی با کشوری که اصلاحات اقتصادی انجام نمی‌شود شفافیت وجود ندارد و قضاهای خارجی غیر مقصدناک استفاده می شود، کمک مالی نمی کند. مثلا در چند سال قبل، کمک مالی صندوق بین المللی پول برای حمایت از استواری پول ملی، رشد بخش مکرو اقتصادی و کاهش میزان فقر به گروه های مالی علاهیده تقسیم گردید. این حادثه باعث اختلاف نظرهای جدی میان تاجیکستان و صندوق بین المللی پول شده بود.
تاجیکستان از سال 1993 عضو صندوق بین‌المللی پول است و در این مدت از این نهاد با مبلغ تقریبا 200 میلیون دلار قرض و کمک‌های بلاعوض مالی دریافت کرده است.
نفسی تازه می‌خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
علیشهر نظروف برادرزاده 29 ساله عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزارت دفاع تاجیکستان که بعد آشوب سال 2015 در قطار خیش و همراهان دیگری او بازداشت و زندانی شده بود از محبس رها گردید. در پی آشوب ناموفق تخمیناً 200 نفر به جوابگری جنایی کشیده و زندانی شدند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. علیشهر روز 1 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت که در مجموع برای 3 سال زندان محکوم شده بود، اما تطبیق قانون اوفی سال گذشته نیمی مهلت ادای جزایش را کم کرد. دادگاه ماه دکبر سال 2015 علیشهر را برای میانه‌روی در پاره دادن به عمکش عبدالحلیم نظرزاده از آزادی محروم نمود. علیشهر دومین نفری از پیوندان بازداشت شده عبدالحلیم نظرزاده است که از زندان آزاد می شود. سال گذشته پس از چند ماهی بازداشت سلیم نظرف یکی از برادران حاجی حلیم نیز از بازداشت رها شد. مقامات گفتند که پس از تفتیش های زیاد همدستی او با برادرش تصدیق نشد. صبح 4 سپتامبر سال 2015 و شعبه امور داخلی وحدت و پاسگاهی کارمندان پلیس در گردش فرودگاه دوشنبه حمله صورت گرفت. مقامات این حمله را آشوبی عبدالحلیم نظرزاده دانستند که تا آن روز معاون وزیر دفاع تاجیکستان بود. عملیات علیه این گروه در دره رامی 12 روز دوام کرد که در پی آن 14 نفر از کارمندان مقامات انتظامی و نزدیک به 30 تن از اعضای این گروه کشته شد. علیشهر تا حادثه 4 سپتامبر سال 2015 به حیث ناظری به خطری شعبه امنیتی داخلی فرودگاه دوشنبه کار میکرد. منابع رادیو آزادی قبلا گفته بودند که علیشهر نظرف بعدی برکناری از مقام بر روسیه فرار کرد و بعدم با درخواست مقامات تاجیک را به وطن برگردانیدند. علیشهر میگوید واقعا بر روسیه رفته بود، ولی او را نه استرداد بلکه پس از 20 روز به خاطر همکاری با تفتیشات با خواهش خود به وطن آمد.
فرودگاه با نینه دوشنبه در اکادیو کار میکنه. هموز یه حدیثه های برسال یک ما. من از سه رفتم. من از سه رفتم. یا بیس روزی شدیم و خیستم آمدیم. من خیلی خیستم آمدیم. من یک بیشتر روزی شدیم و رفتم.
این جوان در سال 2015 در حال مورد شبهه مقامات قرار گرفته است که هفته پیش از آشوب 4 سپتامبر با عمکش عبدالحلیم نظرزاده تماس های به تکرار داشته است. به قول علیشهر در اول مقامات فکر کردند که او از عملهای عمکش با خبر بود، ولی بعدا با اقرار او و تحقیق مقامات روشن شده است که تماس ها با حاجی حلیم در مسئله کمک به یک افسر بوده است. علیشهر میگوید ماهی آگوستی سال 2015 یک خیشی دورشان که در یکی از قسمهای حربی با رتبه پادپولکونیک کار میکرد برای یاری به او مراجعه کرد.
شماره تلفنی ما با شماره تلفنی عمکمون گپ زده بوده. اما همون شماره تلفن میشتن چی گپ زده بودی چو قدم دیگی؟ یک نفر بود دیگه یک خیش توری دور بود. اما بود بایم قسم حربی 07-033 در فعالیه میکرد. گفت ما یا دهگیری کنم همه که جواب زن گفت مهلتو ما قبول کنن امتحان بگذارنم. همچنین شنوانده با اکادمی فدرات روسیه را میکنم هم جبرم تحسین میکنم ده. هم کمک کردن شد. یه افتکال زیبا اومد فول میتونیم برای که باوری خود رو حاصل کنه که فول داده بیش که رویش میکنم با ما اکادمی روسیه. ما دا گفت فول نو نه پیامو دا فول نو نه کار نه گفت. ما هم خالی گفتم چه یا که گفت اگر او خواهد ده هزار سومان باره بتن هم جلیمان میکنم شما.
با گفته علیشهر تمامی تماس های او با عمکش سری همین مسئله بود و او هیچ معلومات درباره آشوب نداشت. بعدن ضمن تفتیش معلوم شده است که با آن پول یکی از اتاقهای یکی از قسمهای حربی در شهر دوشنبه تعمیر شده است. علیشهر پسری عبدالرحیم نظرف یکی از 6 برادری حاجی حلیم است. پدری علیشهر با گفته مقامات هنگامی مایل کردن حاجی حلیم برای تسلیم شدن از جانب افراد او کشته شده است. این جوان میگوید پدرش اشتراکچی جنگ شوروی در افغانستان بود و نفقه معیوبی میگرفت. او به جز معلومات رسمی مقامات هیچ جزئیاتی از هلاک شدن پدرش نمیداند. حالا او در منزل زیست پدرش واقع در محله قراتگین شهر دوشنبه زندگی دارد. در پی آشوب ناموفق عبدالحلیم نظرزاده تخمیناً 200 نفر به جوابگری جنایی کشیده شدند. از جمله محمد نظرف پسر 30 ساله حاجی حلیم سال گذشته با اتهام همدستی با پدرش به 23 سال زندان محکوم شد. جمال نظرف برادر دیگری او پس از استرداد از روسیه 10 سال زندانی شد. عبدالکریم عبدالرحیم دو برادر حاجی حلیم روز 16 سپتامبر کشته شدند. تنها غالب نظرف برادر خردی حاجی حلیم بازپرسی نشد. او را مقامات گناهکار نمی‌دانند. غالب نظرف حالا در روسیه با تجارت مشغول است. خودی عبدالحلیم نظرزاده آخر ماه سپتامبر سال 2015 در پی عملیات مقامات در دره رامید کشته شد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
قطعی یک هفته اینه نیروی برق در بزرگترین کان انگشت شمالی تاجیکستان شوراب ناحیه اسفره 300 کارگر را بیکار و بیمزد گذاشته اجرای نقشه انگشتکنی را هم عقیب انداخت. یک خطری بیبرقی در کان انگشت باعثی از کارماندن هواکش ها و خارج شدن گازی خطرناکی کربن می شود. از سرگیری انتقال برق در دو شبانه روز گذشته نیز دوباره فعال گردانیدن کارخانه را تا 10 روز پس انداخت و مورد نگرانی مسئولان کارخانه گردید. مشکلات برق کارخانه شوراب را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند گزارش می دهم. یک هفته از روز 23 تا 29 می به برق گذاشتن کارخانه دولتی انگشت شوراب در ناحیه اسفره 300 کارگر انگشتکن این کارخانه را بیکار و بیمزد گذاشت. حسین زائیروف سرمهندس این کارخانه روز 31 می در صحبت با رادیو آزادی گفت که تنها بعد مساعدت معاون سروزیر تاجیکستان حالا شبانه روز دویم است که برق می گیرند، ولی به گفته او برای رفع پیامدهای بی‌برقی و از آب و گاز خالی کردن شخته های کارخانه و از سرگیری کار تا 10 روز دیگر در کار است. او افزود
اگر سپیسیفیک شاخته همین که اگر یک روز به برق مونده و پاسلیسیا 10 روز میشه همین که هوا نرا اونجا به گاز کربن آید خطر جان کارمندو میشه. نو با همراهی دستگاه نجات دهی کوهی با همین کیسلارود و سکافاند میگوت همه اون پوشیده ضد همین گاز میدارون پرویز روان میکنه.
به گفته مصاحبم در طی یک هفته کارگران کارخانه انگشت شوراب 1200 تن انگشت نکندند و در مدت یک هفته دیگر امکان همین قدر یا بیشتر انگشت کندن را از دست دادند. یک انگشتکن این کارخانه که نخواست از او نام برده شود در صحبت با رادیو آزادی گفت هر روز 30 کیلومتر راه طی کرده از چارکوه به شوراب می آید. زندگی او از دستمزد کاری انگشتکنی اش است و درآمدی دیگر ندارد، اما کشتن برق آنها را از رزقشان محروم کرده است. این در حالی است که کارخانه شوراب در ناحیه اسفره تأمین قسمت عمده مؤسسه های تعلیمی و طبی ولایت سغد را با انگشت بر عهده دارد. مسئولان این کارخانه میگویند از 1 ایون به خریداران خود دادن انگشت را سر کردنی بودند، اما باز ایستادن کارخانه این کار را به تأخیر گذاشت. ولی چرا انتقال نیروی برق به شخته های کارخانه دولتی شوراب را شرکت برق تاجیک یک هفته قطع کرد؟ مسئولان این مؤسسه ها میگویند به این قرضداری کارخانه مذکور سبب شده است. حسین زائیروف سرمهندس کارخانه شوراب میگوید کارخانه‌اش از شرکت برق تاجیک 2,500,000 سامانی پول برق وام دارد، همچنین 9 میلیون سامانی دیگر قرض انداز بر دوش این کارخانه است. با گفته او این قرض های کهنه است و کارخانه‌اش مطابق شرطنامه با نمایندگی شرکت برق تاجیک در اسفره عهده‌دار بود هر ماه 55,000-60,000 سامان قرض را کند، ولی اخیراً شرکت برق تاجیک شرط ها را دیگر و انتقال نیروی برق به کارخانه شوراب را برای یک هفته قطع گرداند. مصاحبم می افزاید
شرط ماندن که 120,000 سامانی می سپورید. من وقت هستی بکنم که من وعده دوده نمی دادم چه بود که همین حجم استیسولو تکی من ده هست همین قدر همین گفتم، لیکن با همین هم گوش نکردم کش بود کفت من کلوی برقا.
ولی مسئولان اداره برق شهر اسفره میگویند انتقال برق به کارخانه شوراب را به خاطر پرداخت نشدن بیش از 250,000 سامانی قرض امسالش برای یک هفته قطع کردند. قاسم سلیمانی سردار اداره برق شهر اسفره روز 31 می در صحبت با رادیوی آزادی در این باره افزود
لیکن توزیر پرداخت نکردیم. با یک هفته پیش آگاه کردگی خطی راهبریت کارخانه وظیفه دار است که باید چاره‌های فوری اندیشد تا روزی قطع کردنم. لیکن تا روزی قطع کردنم بعد از قطع کردنم تا دو روزی بعد از قطع کردنم یکان خیلی چاره اندیشید نشده است.
مصاحبم همچنین گفت طبق قانون اداره برق حق دارد انتقال نیروی برق را به کارخانه انگشت قطع کند و استحصال آن را قطع گرداند. به گفته او تا پرداخت قرض کارخانه احتمال از نو قطع کردن انتقال نیروی برق به آن باقی میماند. کانی انگشتی شوراب ایسفره با ذخیره حدود 145 میلیون تن از بزرگترین ذخیره های انگشت در شمالی تاجیکستان محسوب می‌یابد.
در یک آزمون بین المللی مجموعه دستورهای غذای مکتبی چوب برنامه جهانی آذوقه سازمان ملل متحد در تاجیکستان جایزه بهترین در جهان را به دست آورد. مراسم جایزه سپاری در شهر یانتای چین در نتیجه گیری آزمون جایزه دستورهای غذایی گورمان برگزار شد. در خلاصه حکمان گفته شد که مجموعه تاجیکی کتاب غذاهای مکتب چگونه تاجیکستان این چنین جایزه امنیت غذا را به دست آورد و با مکافات ویژه داوران سرفراز گشت. در این آزمون بیش از 210 کتاب از 200 کشور اشتراک کردند. در این باره من شهلای گلخواجه گزارش می‌دهم. مسئولین برنامه جهانی آذوقه در دوشنبه به رادیو آزادی روز 1 ژوئن گفتند که این کتاب مخصوص با دستور عملی تهیه غذاهای مکتبچه‌ها سال 2016 نشر شد. کتاب مذکور بخشی از برنامه عظیم تامین 2000 مکتب تاجیکی با غذای همروزه گرم و بی‌پول می‌باشد. از روی این برنامه حدوداً 370,000 مکتبچه به طور رایگان در جریان تعلیم با غذای گرم تامین می شوند. در میان انواع غذاها برای مکتبچه ها شوربا و مستوبه، مشک چری و شاولا، پلو و اوگرا و دهان نوی دیگر خوراک مشورت داده شده است. این فهرست غذاهای مکتبی از جانب متخصصان وزارت های بهداشت، معارف و سازمان های جمعیتی فعال در تاجیکستان تهیه و به استفاده مشورت داده شده است. پول ماتی رئیس نمایندگی برنامه جهانی آذوقه سازمان ملل متحد گفته است که تقدیم جایزه را همچون اعتراف خیلی مهم این دستاوردهای برنامه جهانی آذوقه در تاجیکستان ارزیابی میکند و اظهار امیدواری کرده است دستورهای صحی و رنگارنگ غذای کودکان برای تامین رشد سالم مکتبچگان تاجیک بخصوص برای اطفال خانواده‌های نادار مساعدت میکند. کتاب از 202 صفحه عبارت بوده، در آن 127 نامگوی غذاهای ملی تاجیکی نشر شده است. این غذاها در مکتبها زیر نظر برنامه جهانی آذوقه در تاجیکستان تهیه میشوند. جایزه کتاب دستور غذاهای گورمان سال 1995 تأسیس شده، مخصوص برای قدردانی کتابهای مربوط به تهیه خوراک در جهان راه اندازی گردیده است. زویرجان شریفوف، یک کارمند برنامه جهانی آذوقه سازمان ملل متحد در تاجیکستان، روز 1 ژوئن در صحبت با رادیو آزادی گفت که در مجموع برنامه عظیم تامین 2000 مکتب تاجیکی با غذای همروزه گرم و بی‌پول برای غذانوکی کودکان خانواده‌های کم بضاعت به ویژه در مناطق دهات مساعدت کرده است. به گفته وی، از 2000 مکتبی که این برنامه عملی می شود، 50% آن در دهات تاجیکستان می باشند.
طبق بسیار تحقیقات سازمان‌های ملی و بین المللی در بعضی نواحی مثلا کمبودی بعضی غذانوکی است و در اون جایی نه فقط برای که غذا نمی رسد، بلکه مثلا اینکه نادرست مثلا طور کردن.
این کارمند برنامه جهانی غذا در تاجیکستان اعتراف میکند که در دهات تاجیکستان اویله های کم بضاعت بیشتر هستند و کودکانی که شرایط اقتصادی در خانواده هایشان به طور باید و شاید نیست، در این برنامه شامل میباشند و از این خوراک میخورند که این برای غذانوکی آنها منطقا تاثیر مثبت دارد. رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من سیف سفر، مدت 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. این بار کوهنوردان ایرانی همایون منوچهر و مهدی عباس مهمان ما هستند. این دو کوهنورد با هدف فتح قلعه کارل مارکس با تاجیکستان آمده، روز 19 می یک عضو دیگر تیم خود را با نام احمد نیکبیان را از دست دادند. احمد نیکبیان به دنبال سقوط در شکاف یخ جان باخته، هنوز جسدش بیرون آورده نشده است. همایون منوچهر و مهدی عباس هنگام بازگشت از فتح قلعه کارل مارکس واقع در ناحیه ایشکاشم تاجیکستان از جزئیات رخ دادن حادثه مرگ احمد نیکبیان با رادیو آزادی صحبت کردند. صحبت را با همایون منوچهر شروع میکنیم.
آقای همایون، بگوین که چی شد که شما در کوههای پامیر دچار مشکل شدین و این واقعه چگونه رخ داد؟
اولین صعود ایرانیان بود. ما تصمیم گرفتیم هر سه دوست با هم بیاییم برای صعود این کارل مارکس به ارتفاع 6726 متر در بدخشان تصمیم گرفتیم این کار انجام بدیم. اومدیم روز اول که رسیدیم به کمپ 1460 متری استراحت کردیم، روز دوم رفتیم به طرف یک مسیری که تقریبا میشد گفت بن‌بسته با مسیر رسیدیم. روز شنبه بود، روز یک شنبه هسته با هم تصمیم گرفتیم برای شناسایی مسیر اقدام کنیم. ساعت 8:30 به راه افتادیم از 4600 متری و در ارتفاع 5